تفسیر سوره لیل جلسه هفتم توسط استاد مشتبه تهرانی.
بسم الله من الشیطان الرجیم. و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی و ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بحث و این آیه شریف بود که خداوند می فرماید به زودی یا زود است که دوری گزیند آن آتش شعله ور شده تلوائی را شخصی که با پرواتر باشد، اون شخصی که عطا می کند، بخشش می کند، انفاق می کند، مالش را و طلب می کند تزکیه را، رشد و نمو صالحی را. صحبت در اتقا بود که گفتیم افعل تفضیل است و اینجا با پرواتر، انسانی که با پرواتر است در رابطه با چیزهایی است که انسان نسبت به آنها پروا دارد، احساس مخاطره می کند. مال، مقام، فرزند، جان، امثال اینها تا می رسد به دین، چون ارزشمندترین اینها عبارت از دین است، لذا شخصی که در رابطه با دین احساس خطرش بیشتر باشد نسبت به اموری را که ذکر کردیم، این اتقاست. و چون خود مسائل دینی دارای مراتب و مراحلی است، لذا انسانهای اتقا خودشان در رابطه با تقوایشان اینها درجه بندی می شوند که در رابطه با همین تقوای دینی که اتقا گفته می شود، در رابطه با دین اونجا چون مراحلی دارد، مراتبی دارد در رابطه با دین، لذا اینها هم درجه بندی می شود. کسانی که در رابطه با گناه و معصیت پروا دارند، احساس خطر می کنند، کسانی که بالاتر هستند نسبت به مشتبهات، اینها پروا دارند، احساس خطر می کنند که نکند دستشون که آلوده به مشتبهات شد، روحشان آمادگی پذیرش برای گناهان پیدا کند، لذا مشتبهات را هم ترک می کند. مرحله بالاتر انسانهایی هستند می رسند به جایی که از نظر غیر خدا، اینها نسبت به غیر خدا پروا دارند، اینها دین آن دارند که اگر روحشان متوجه غیر خدا بشود، غفلت از خدا بکنند، به مخاطره بیفتند. لذا از غیر خدا پروا دارند. مراحل تقوا این چنین است: بهرم در ارتباط با دین، باز اونجا انسانهای اتقا، کسانی که اینها در رابطه با دین اتقا بودند، نسبت به مسائل مالی، مقامی، فرزندی، جا، امثال اینها که در رابطه با دین اتقا شمرده شدند، تو خود همین تقوای دینی باز مراحلی دارند. اون انسانی که در مرحله بالاتر قرار گرفته است در تقوای دینی، او اتقاست، اتقایی در بین اتقاها، تا میرسد همون انسانهایی که در اون مرحله اعلای از تقوای دینی قرار گرفتند، یعنی از غیر خدا پروا دارند، آنها باز در بین افرادشان اینها از نظر کیفیت تقوا نسبت به غیر خدا و کمیت باز هم آنها تقسیم بندی می شوند. یعنی انسانی که از غیر خدا پروا دارد، در یک مقطع زمانی که ساخته شده است، چه بسا ممکن است انسانی در مقطعی این چنین باشد، بعد غفلاتی به او دست دهد، تا اون انسانی را که سراسر زندگیش در این عالم توجه به الله و غفلت از خدا نمی کند، که قهرن اون انسان اتقای واقعی در سه جهت، هم جهت اول و هم دوم و در دوم هم نسبت سنجی در بین افراد، او سرآمد افراد بشر است که به عنوان نمونه همون انسان کامل است که ذات مقدس محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است و علی علیه السلام است. لذا از نظر مصداق، شاخصترین مصادیق اتقا در تمام این جهاتی که گفته شد، این دو انسان مقدس هستند. این مقدمه را که گفتم، چون انشاءالله بعد ما راجع به شأن نزول این آیات بین مفسرین بحثی است و فخر رازی مطلبی دارد، فکر نمی کنم در این جلسه موفق شم مطرح کنم. انشاءالله اگر زنده ماندم و خداوند توفیق عنایت کرد، بعد باید این رو طرح کنم، چون آیات باید تفسیر شه بعد اون مطلب طرح شه. الذي يؤتى ماله يتزكى، اتقا را، انسانی را که با پرواتر است، یعنی اون انسانی که در رابطه با مال، جان، مقام، فرزند، امثال اینها و دین احساس خطرش نسبت به دین بیشتر است، گفتیم اتقا اوست، مشخصه اول این است که او بخشش می کند مالش را، اما این بخشش را که می کند روی این جهت است که طلب می کند تزکیه را، رشد را، نمو صالحی را، که در جلسه گذشته گفتیم درشت و نمو ممکن است مورد نظر باشد، یک در ارتباط با اجر و ثوابی که در ازای عمل بخشش به او داده می شود، دو و او رشد و تکامل روحی اوست که در اثر تزکیه نفس برای او حاصل می شود. خب بعد دارد و مال احد عنده من نعمت تجزا، این جمله که دارد و نیست برای کسی نزد این شخص اتقای بخشش کننده نعمتی که باید جزا داده شود، یعنی این که بخشش می کند نه این است که می خواهد جوابگو باشد، جزا دهد نعمتی را که کسی به او داده است، بخششش بر این پایه نیست. چون انسان در رابطه با بخشش و اعطایش این چنین درش تصویر می شود، یک عطا که می کند مالی را به دیگری، نیروی را که مصرف می کند برای دیگری از این نظر باشد که او طلبکار است از من. فرض کنید مالی را به دیگری از دیگری قرض کرده، حالا می خواد رد کند به او، حالا مالی که به او رد می کند اینجا کسی به او نعمتی داده و میخواهد جزای اون نعمت را بهش بدهد، طلبکار طرف از من. دو، شخصی به انسان هدیه‌ای میدهد، میبخشد به جوری که حق مطالبه از من ندارد، حالا من میخواهم به او چیزی عطا کنم، در اینجا در نظر میگیرم مسئله این که جوابگوی احسان او باشم. درست است که بر من لازم نیست که این را جوابگو باشم، تعهدی ندارم، او هم مطالبه‌ای ندارد، اما باز در رابطه با نعمتی است که احدی نزد من دارد و من میخواهم جوابگوی احسان او باشم، لذا به او چیزی را عطا میکنم. سه، اونجایی که بحث مال نباشد بلکه نیرو باشد، شخصی برای انسان عملی را انجام میدهد، به انسان خدمتی میکند، نه از باب این که بخواهد اجرتی بگیرد، ولی خب من از نظر خصائل انسانی به تعبیر ما منظور دارم خدمتی را که او به من کرده است، بعد به او مالی را میدهم در یک فرصت خاصی که به دستم آمده که جوابگوی اون خدمت او باشم. خدمت او باز نعمتیست در نزد من و من جوابگوی اون نعمت هستم. اینها در رابطه با انسانها، و اما در رابطه با الله چهارم، اگر انسان عطا کند مالش را به دیگری، بخشش کند، که اینجا صدق بخشش می کند، و این به این منظور بخشش کند که خداوند به من نعمت عنایت کرده است، چه از نظر نعمتهای درونی و چه نعمتهای بیرونی، گواهی را که به من عنایت کرده است، اعضاء جوارحی که به من داده است، که در این رابطه اموالی به دست آورده ام و از طرفی هم به من فرمان کرده است که انفاق کنم در راه او، این را به نظر بگیرم که منعمم به من نعمت داده است و در این رابطه بخشش می کنم. چه بسا آیه شریفه با یک دیدی عارفانه این را هم نفی کند، دارد و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، یعطا مالش را، مال را عطا می کند، بخشش می کند، انفاق می کند، اما هیچ کس در نزد او نعمتی ندارد که باید جزا داده شود. از نظر ظاهر آیه شریفه در ارتباط با انسان هاست و مطرح اونجا می شود، معناش این است که هیچ کدام از اون سه قسم اول نباشد. پول از مردم گرفتی باید بدی، بخشش به تو کردن، تو در رابطه با بخششی که به تو کردن میخوای بخشش کنی، خدمت به تو کرده است، نیرو در راه تو مصرف کرده است، میخوای تو در ازاش چیزی به او بدی، اینا رو بره نقش میکنه. الذی یؤتا ماله یتزکا، اتقا یک چنین انسانی که در هیچ یک از اون روابط سگانه این بخشش نمی کند، بلکه بعد دارد الا اتقا وجه ربه الاعلا، فقط در رابطه با الله، که وجه چهارم را می شود گفت از نظر ظاهر آیه شامل می شود آیه شریفه. اگر کسی بخشش کند در همین رابطه، از نظر ظاهر آیه این چنین است که باز در رابطه با الله است. این احب غیر خدا باشد، اما با یک نظر گسترده تر و دقیق تر، چه بسا این را هم نفی کند. اتقا کسیست که مالش را عطا می کند و بخشش، طلب می کند در این عطا و بخششش رشد و نمو صالحی را، و خصوصیتی که دیگر دارد این است که در رابطه با نعمتی که پیش او هست بخشش نمی کند، بلکه در رابطه دیگری بخشش می کند و اون رابطه این است: الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. ابتغاء به معنای مطالبه است، درخواست است، یعنی لکن بخششش این است که او طلب می کند وجه رب برترش را. خب ما در آیات زیادی در قرآن می بینیم که در ارتباط با همین مسئله بخشش و انفاق، مسئله وجه رب وجه الله را مطرح می کند. به عنوان نمونه شما در سوره بقره نگاه کنید، دارد و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اینها انفاق نمی کنند، شما انفاق نمی کنید مؤمنین، مگر این که طلب می کنید وجه الله را. در سوره رعد می گوید والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. باز اونجا وجه رب مطرح است. در سوره روم میگوید و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المرائفون. در رابطه با بخشش و انفاق میبینیم وجه الله، وجه رب مطرح است. وجه چیست؟ از نظر لغت برای وجه معانی ذکر شده از نظر استعمال. وجه به معنای روی، یا دوم آن مقدار از ستارگانی که آشکار می شوند، یا صورت انسان و حیوان به اون مقدارش که دو چشم و دو گونه و بینی و دهان درش هست، سخن، بزرگ قوم، رضا و خوشنودی، اول که میگن وقت دهر، اول روزگار، سوی و جهت، نیت و قصد، عمل، امثال اینها، وجه رو در اینها استعمال کردن. ولی وجه یک معنای جامعی دارد که این موارد استعمال را که اینها استعمال کردن در این موارد درش هست. وجه به معنای روی آوردن و ظاهر شدن چیزی است که شناسایی انسان نسبت به او به وسیله همان ظهور اون شیء باشد. و همون روی آوردنش باشد. در این موارد هم که استعمال کرده اند که صورت باشه یا اون مقدار از تارکان که ظاهر شده، خدمتتون عرض شود سخن که خودش باز یه مقدار شناسایی میدهد، انسان به همون وسیله شناسایی میکند طرف را. بزرگ قوم هم که میگن چون به وسیله او قوم شناسایی میشود، اینه دقت کنید. امثال اینهایی که گفتن همش اینا یه شاخه ای از همین معناست درشون هست. وقت ده اول روزگار تون اولش همون به صلاح اون مقداری که ظهور و بروز میکنه ابتداعاً که شناسایی بکنه، امثال اینها. یه معنای جامع برای وجه این است که روی آوردن و ظهور چیز که به وسیله همین ظهور انسان او را شناسایی کند و او خود نمایی کند. اینجاست که مسئله وجه رب و وجه الله مطرح می شود. انسان در رابطه با شناساییش نسبت به خدا و الله ربش در مرحله اول شناسایی از صفات فعل شروع می شود. رازقیت، خالقیت، مدبریت، امثال اینها. خدا رو که انسان بخواد شناسایی کنه، خالقیتش، رازقیتش، آفریدگار است، پروردگار است، مدبریتش، تدبیرش، اینها از صفات فعل است. لذا به یه اعتبار این وجه رب است. بعد چون صفات فعل نشأت میگیرد از صفات ذات، یه قدری که معرفت و شناسایی جلو می رود، بینش و شناختش بالا می رود، از صفات فعل عبور می کند و به صفات ذات می رسد که او ریشه صفات فعل است. از طرفی اعمال، خود عملهایی که انسان انجام میدهد در این عالم، اینها را اگر بخواهیم به طور خلاصه تقسیم بندی کنیم، باید گفت در دو رابطه و انتصاب میتوانیم اون را مطرح کنیم. یک، در رابطه با الله. دو، در رابطه با غیر خدا. لذا خود عمل می شود دو چهره داشته باشد، امکان داشت، چهره ربی داشته باشد، چهره غیر ربی. یه عمل میتواند در رابطه با الله باشد، رابطه با غیر الله باشد. و این چهره عمل چگونه مشخص میشود؟ این به وسیله انگیزه عامل عمل است.
اینجاست که بحث انگیزه ها مطرح می شود. انگیزه ها هستند که به عمل چهره می دهند و چهره اش را مشخص می کنند. چهره ربی و چهره غیر ربی. عامل عمل نقش اساسی دارد در این که به عمل چهره دهد به وسیله انگیزش. خب چهره ربی که میخواهد بدهد در رابطه با شناخت عامل نسبت به رب است. عمل را که میخواهد خدا گونه کند، انتصاب به الله به او بدهد، در رابطه با انگیزه و قصد عامل است و این عامل انگیزش نشأت میگیرد از شناختش نسبت به چهره ربش. خدایش چگونه پیش او جلوه‌گر است؟ آیا این خدایش به چهره رازقیت، خالقیت، مدبریت یا عبور کرده است از صفات فعل و به صفات ذات رسیده است؟ اگر در رابطه با صفات فعل مطرح شود، اونگاه است که عامل چه بسا در رابطه با عملش اون تزکیه و رشد و نمویی که طلب می کند و اون رشد صالح است جزای عمل است، ثواب است. ولی اگر عبور کرده است و چهره ربش، وجه اللهش، یعنی اون چهره ای را که خداوند در اون چهره بر این جلوه‌گر شده است عبارت از صفات ذات است، عالمیت اوست، قادریت اوست، این است، اونگاه است که عظمت خالق یعنی عظمت الله، عظمت رب، کل کمال بودن الله، مستجمع جمیع صفات بودنش این را جذب کرده است و اون موجب شده است که این عمل را چهره الهی می دهد در ارتباط با انگیزهی که انگیزه ناشی از شناخت و شناخت او در رابطه با چهره الله که در رابطه با صفات ذات جلوه‌گر شده پیش این چنین است. اولیاء خدا اینها اگر انفاق می کنند، اگر بخشش می کنند به معنای گسترده، چه مالش باشد، چه فرزندش باشد، چه جانش باشد، اینها همه اش لوجه الله و در اون ارتباط است. و به تعبیر اهل عرفان اینها در ارتباط با عالم لاهوت هستند که ما فوق جبروت هست و ملکوت هست و ناسوت، اینها بالا هستند. لذا وقتی جملاتی را که از اولیاء خدا نقل می کنند که خود خدا از اونها نقل می کند در سوره ده که سوره انسان هم گفته می شود، برد که اونها گفتند انما نطقنکم لوجه الله، ما اطعام کردیم برای تعبیر من گل روی خدا. خیلی پایین بیاریم اینجوری میشه. در رابطه با شناختشان که چگونه خدا را شناخته است، این گل رو چگونه جلوه‌گر شده است. این نما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، هیچ عوضم نخواستیم، اراده نکردیم ما، نه جزایی و نه تشکری را. علی علیه السلام در رابطه با عباداتش می فرماید ما عبدت که خوفن به نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدت که احلن للعباده فعبدتک. پرستش من تو را نه از بیم آتش است و نه این که طمع به بهشتت دارم که جزای عمل نیکت و صالح، بلکه تو را یافتم سزاوار پرستش در ارتباط با اون شناخت علیست در این آیه شریفه، چه بسا اشاره به همین جهت است. الا ابتغاء وجه ربه، که بعد به اعلا میرسیم، چه بسا او گویا باشد این را یک مرتبه بالاتری را از شناخت. اتقا این چنین است کسانی که با تقوا هستند، اینها مال را بخشش می کنند و طلب می کنند نمو و رشد صالحی را، و پیش آنها نعمتی نیست از کسی که باید جزا داده شود، لیکن مقصد اینها و مبدأ و انگیزه بخشش اینها عبارت است از وجه الله. یعنی در رابطه با شناختشان نسبت به الله اینه. اون عارف میگوید مقصد من خواج مولای من است، توشه من نیز تقوای من است، مقصد اوست. این خیر الزاد از تقوا، در مناجاتم چو موسی با اله، خلوت دل طور سینای من است. نفی من شد باعث اثبات من، اونگاه که غیر خدا از نظرم رفت، من رشد کردم، رشد صالح پیدا کردم. خواجه در لای من لای من است، وقتی که لا گفتم الا پیدا کردم، لا اله الا الله. نشأه ناسوت من در خور نبود، عالم لاهوت مأوای من است. من به مادیات کاری ندارم، من در ارتباط با وجه الله هستم، انگیزه تمام اعمال صالحه من اوست، شناخت من با. لذا ما در بخشش ببینیم اولیاء خدا بر طبق دستور خدا اینها بخشش در سر را مقدم می دارند با بخشش در علن و آشکار پنهانی را، چه بسا می شود کتاب پایان عمر آنها جز الله هیچ موجودی آگاه نمی شود. چون انگیزش فقط و فقط خداست، اون هم در اون مرحله از شناخت. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، می فرماید وقتی پدرم زین العابدین را داشتم غسل می دادم بعد از وفات، گروهی ایستاده بودند، نگاه کردیم دیدیم بر پاهای مبارکش نشانه ای از پینه هست بر پیشانی بود. خب معلوم بود که این در ارتباط با عبادتهای زین العابدین هست، اما بر روی شانه اش هم اثر بود از پینه. دیگه سوال کردند از من اون کسانی که اونجا بودند، خب نشانه های پا مشخص است، این نشانه ای که بر شونه این شانه حضرت است چیه؟ دارد امام باقر صلوات الله علیه فرمود که اگر پدرم زنده بود من علتش را نمی گفتم اگر شما آگاه می شدید بر این نشانه، ولی حالا بعد از وفاتش بگویم. پدر من کسی بود در دل شبهای تار، برای رسیدگی کردن به فقرا و مساکین با دست خودش انبانهایی پر از غذا می کرد و توش نشانه می گرفت و می بود و این نشانه اوست، فشاری که از این ناحیه آمد شانه مقدسش پینه بست.
لا اله الا الله. ولی جا داشت از امام باقر صلوات الله علیه و کسانی که اونجا بودن سؤال میکردن که آیا به گردن مبارکش هم نشانه ای بود یا نه. زین العابدین صلوات الله علیه نشانه ها به بدنش بود. مسلم جساس میگوید در کوفه وقتی دیدم آقا بر مرکبی بی جهاد سوار است، اون زنجیری را که به گردن زین العابدین انداخته بودن از دیر اون زنجیر خون جاری بود. خود زین العابدین صلوات الله علیه نقل میکند میگوید وقتی که ما وارد در شام شدی با ریسمانی که به گردن من بسته بودن و به گردن امه هم ام کلسو، سر اون ریسمان را به بازوی امه هم زینب و تو خواهر کوچکش سکینه و فاطمه بسته بودن. جمله ای را که نقل می کنن از زین العابدین این است که کلما قصرنا عن المشی ورعونا، هرگاه اگر ما مختصر کوتاهی در راه رفتن می کرد ما را با تازیانه می زدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.